بینندگانی عزیز، امروز جمعه 19 آگوست است. در نشیم روزی برنامه اخباری آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. توجه کنید به سرخط موضوع ها. در دوری دومی قبول به دانشگاه های تاجیکستان 8000 داوطلب عنوان دانشجو را گرفت.
نیارین خدمت بیا ولی امام عزیزان هستم این چیزارم کجا و چی میشد؟
از سفر گفتاری رادیوی آزادی به وادی یغناب، 500 ساکنی دهات این موضع کوهی تا حال از خدمات کسبی طبیبان و بنگاه‌های طبی بی‌نصیبند. موسم پیستچینی آغاز یافت. این سال معروفترین پیسته کوهی ناحیه شمس الدین شاهین حاصل خوب داده است.
نم هر روز میرم 10 ساعتی میچینم یارم با پوستش.
در تاجیکستان بعد دو دوری قبولی داوطلبان به تحصیل در مکتب‌های عالی معلوم شد که همانا بسیار کرسی‌ها در دانشگاه‌ها خالی ماندند و بار اول است که مرکز تستی دوری سیوم قبولی دانشجوها را به راه می‌ماند. دوری سیوم بعد 24 آگوست یعنی یک هفته پیش از شروع تحصیل در مکتب‌های عالی برگزار می‌شود و آنهایی که هنوز تصمیم نگرفتند که به کدام دانشگاه روند میتوانند از این امکانات استفاده کنند. علیشر ظریفی و برات یوسفی آخرین معلومات را در این زمینه خبر می‌دهند.
طبق نتیجه آزمونی تقسیمات تکراری مرکز ملی تستی، از 11000 نفر داوطلب که در تقسیمات شرکت کردند، زیاده از 8000 نفری آنها به مکتب‌های عالی و مؤسسه‌های میانه مخصوص یا کسبی شامل شدند. در این دوره تقسیمات بیشتر از 16000 نفر داوطلب حق شرکت داشت، اما 5000 نفری آنها از شرکت در تقسیمات تکراری خودداری کردند.
از 8827 داوطلبی دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی در آزمون تقسیمات تکراری اشتراک کرده، 7095 نفر یعنی 80.38% درصدشون توانستند که از روی یکی از انتخاب‌هایشون کامیاب شوند. اینچنین از 2607 داوطلبی دارای تحصیلات عمومی اساسی یعنی صنف نهمی در آزمون تقسیمات تکراری اشتراک کرده، 1278 نفر یعنی 49.2% درصدشون توانستند که در این آزمون از روی یکی از کامبینات‌های اختصاصی انتخاب کرده‌شون کامیاب شوند.
در مجموع در دو دوره آزمونی تقسیمات مرکز ملی تستی نزدیک 60000 نفر سزاوار عنوان دانشجو شدند. حدود 10000 نفر آنها به مؤسسه‌های تعلیمی‌شان حاضر نشدند. مرکز ملی تستی به خاطر اجرای نقشه قبول با داوطلبانی که در هر دو دور آزمون تقسیمات دانشجو نشدند امکانیت دیگری داد. روزهای نزدیک آزمون سیم تقسیمات را اعلان میکند.
ام یکم گذشتگی بود متنا چه بیماری اومدن نتونستیم روز نهم اومدن. روز نهم اومدیم اجرا رفتیم کالج کوچه کمانگران سه بود کالج مولوی کوچه کمانگران سه گفتم جا رفتیم گفتن که جمع کرده رفتن اینجا مرکز بی اینجا من تختچم خاطر مرگی بودیم بعد در اومدیم اینجا گفتن که روز 19 خیلی به امیر شهادت نما شقتشوش میگیرید تختچه خیلی نیارین خدمت بیا ولی امام عزیزان هستم این چیزارم کجا و چی میشد؟
من با کلاسر دویم سپردم از 163 خواه رو اشغال کردم و با اختصاصی به حسابگیری بوغالتری تحلیل و آدیت در بانک ها در تقسیمات تکراری با دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان داخل شدم.
سال جاری نقشه قبول دانشجویان 95000 نفر مقرر کرده شده بود، اما تنها 82000 نفر داوطلبان برای اشتراک در امتحانات تستی حجت سپاریده بود. رهبریت مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط می‌دهند، اما کارشناسان می‌گویند این نتیجه قانون نو دعوت به ارتش می‌باشد. قانون نو دعوت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل میکنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته ماگیستراتورا و دکترانتورا حق به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت کرده میگویند تا حال در یگان دهه این وادی بنگاه طبی ساخته نشده است. با گفته ساکنان در زمستان اگر یگان نفر بیمار شود پزشک نیست که او را معاینه و تبابت کند. اکثری زنها هم با گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. گزارش نوبتی از سفر گفته‌های همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی به وادی یغناب را ببینید.
فیروزه محرم و سه فرزندش را در خانه تولد کرده است. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریانته که چهار خانواده در آن به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
فرزندم ساز تولد چه؟ عذاب نکشیدم چی؟ من زنی هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید با رشت تولد کرد. راه رونه که جانه بریش آخه راه نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند.
خشتمانم دو ماه 15 روز کسر شد. هیچ جا هیچ کنم راه رونه بریم من راه رو عذاب. هر جا نتشه دردم من. هر که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه دختر که میتونم.
گذشتم؟
ها؟ یا ماهود یکنی ماهوش گذشتن شد.
مشاهده ما نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه ها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه ها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند.
بیمار شاید اکنون یگان اگر علاجی مثل بردن باشد خیلی یگان نسل که به میمانیم همه حق همسایه های میگیم و دیگر کشلاک های میبریم. یک نباشه غیر خدا تورسلام کسانی تام. همه کشلاق ها با چند تا مثال همه اپندیسین همه اپریش هم مثال خیلی جای خیلی چکل گمه که این سوزبان یک شهر که دیدیگه اپندیسین در نمی دازد مثال همه اشکمدار می شودن هوای اپندیسین گفتگی مثال کسانی که روده زیادی همه در با چند آدم همه کشلاق خدا ما می دیگه دیگه کشلاق ها مثال مزدگی همه در دار تاوی حاکی دیگه و علاج جمعانده نیست. یا مثلا من زنکوه که حساب من تولید کردم با بعضش هم همه خیلی حساب همه دست تولید جمعش داندو یا دست حاکی رحمان یکان جو علاج جمعیدن نیست.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد.
یک تا کارمندی سایی تندرستی شل چر داریم که در چی می شنید؟ مرغب می شنید خیلی ماشین دارد، میوه دارد. در حالی که راه افتاده بودن چیز که میراد ماشین که میراد حالا که راه محکم میشه با عکس دوران خدمت رسانی بعد عکس که میشه چون که خوجی درافت بافتاد اون نزدیک دیده سلیش کم دوری بعد چون رسانی بعد ما عکس که واکسین های رفت میکنند دیم همونجا ولی با دختری یغما یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال یعنی برای چون دیگه گرفتیم و یک خوری یغما بمونده و چرا ما خشتاکا شما که دیم و یا دوری بعد.
این پزشک فوت بیماران در پی نبودن دختران را رد کرد و همچنین گفت اکثر زنان در تولدخانه طفل خود را به دنیا می آرند. راه به سمت یغناب از ماه نویبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند.
که نما کشوید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون برکاری سر در بیا یکون تسبه یکون گریپ پنس و دروغ میبیارم خونه دمون مسول اگه اخسما در کنیم سو در کنیم خون هر کیم سامو خونش نمیبیاد خدا دکتر با مسول عایتی رامو سو میبرد یا بردو بر خبر گرفت تو مسول ماه یانوار فوریه با فورال شبوی میبرد با خبر یا بردو با نسامو تو باور یک دو بار سه بار یا چهار بار یا یک خبر میگیرد مسول کدوم بیمار وای نشان یکی اگر مسول کسل اگر دیگه مازدی شاید برای اپراتور سیمان دیگه مسول روی بردن نیست اینجا برای که ترمام مسول بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مسول چطور میبریم کسل مسول میشه تو مسول که بزوایی جبرنا میمشه یه اونجور نه خار میره نه اس میره دیگه وقت وای شد برف مثلا یک متر میشه تو خدا من خودش دیگه دیگه چون میکنی تکیه برانده.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی آزادی وادی یغناب.
و حالا سیری داریم با ولایت ختلان. در این هفته های اخیری تابستان در کوهستان ناحیه شمس‌الدین شاهین موسمی چینش پسته در اوج است. به قول دوستداران این میوه معروف خشک تاجیکی، پسته کوهی با آب باران و آفتاب سوزان و به مواد کیمیایی پرورش شده تاجیکستان شاید از جهت شکل مثل نوهای خارجی آن نباشد، ولی مزه آن را بهتر از بسیار پسته های دیگر می نامند. محمود جان رحمت‌زاده با یک اویله پیستچین های تاجیک در دهه هم مرز افغانستان شناس شد.
این همه افاز این اگه گیدار بسیار دارم اخیب.
کاری بزرگالی رحیموف معمولاً از ساعت 3 صبح آغاز می شود. او همراه همسرش به تالو تیپه های کوه برآمده تا نصف روز پیستچینی می کند. بزرگالی می گوید در یک روز همراه همسرش تا دو ستیل پیسته تر می چینند.
همه یک بار پیسته می چینیم. تمام دیگه نمیشه پستا. هم یک سال نمیشه، یک سال میشه هم میچینیم. تمام سال دیگه نمیشه پستا، سال دیگه دم میگیریم.
روز گرم میشود. همسری بزرگالی از کوه به سوی خانه رسیپار است. بزرگالی باشد از این درخت پیسته خوب یافته است. تا پیسته این درخت را نچیند کارش را انجام نمیدهد. با چنین طرز کار بزرگالی چهار قبچه پیسته جمع کرده است.
این یک موی پره شید که پسته چین نیست اما یک موی پره این های موی کمو بود، های موی پیشنگی بود چین نیست اما اینه حالی هم چین نیست اما با پسته تو موی نمی دهمون پونزدهمون سنتیابر را میچینیم با جنبست میکنیم پولنی.
بزرگالی رحیموف 42 سال داشته، ساکنی ناحیه شمس‌الدین شاهین است. 7 فرزند دارد و همه آنها مکتب خوانند. اکنون بزرگالی پیسته جمع کرده اش را باید فروشد تا به فرزندانش لباس خرد.
میوه کی یک ساتیل، یا ساتیل چای مایده. میوه کی 3 ساتیل کالون. اینا من هر روز میرم 2 ساتیل 2 ساتیل میچینم یارم. با پوستاش. وای من توزا میکنم یک ساتیل میشوم. یک ساتیل توزا میشوم. قوقنی یک ساتیل نمیشوم.
خریداران پیسته چیده بزرگالی را از 50 تا 60 سومون نرخ گذاری کرده اند. او با این نرخ راضی نیست. حالا بزرگالی پیسته چیده‌اش را 70 سومونی نرخ مانده است. خریدار پیدا نمی کند. از این رو پیسته های نوچیده‌اش را بالای پیسته هایی که خوش شده اند زم می کند.
این تکنولوژی هست که پیسته را از پوستش با همین شکل جدا می کنند. پیسته چین های ناحیه شمس‌الدین شاهین می گویند که آنها این تابستان پیسته را علاقه جمع‌آوری نموده، با چنین اصول پیسته را خشک نموده اند.
قطید میخواند قطید اینو دیدی؟
حالا در تاجیکستان 81 هزار گکتر پیستزار وجود دارد. 78 هزار آن را پیستزارهای ولایت ختلان تشکیل میدهد. پیسته در بعضی نواحی ولایت در 2 و 3 سال یک بار حاصل خوب میدهد. بزرگالی هم مثل دیگر پیستچین ها امید دارد که تا آخری موسم پیسته خوب جمع‌آوری خواهد کرد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، پیستزارهای ولایت ختلان.
وزیر معارف قزاقستان گفت که احتمالاً از سال آینده تحصیل در مکتب‌های میانه این کشور 6 نه و 5 روزه می‌شوند. با نوشته بخش قزاقی رادیوی آزادی از خط ایما گامبتوف گفته است که تحصیل 6 روزه آموزگاران را خسته می‌کند و آنها هم باید هفته 2 روز استراحت داشته باشند و با فرزند و آیله‌های خود برسند. تحصیل 6 روزه در مکتب‌های میانه از جمله در تاجیکستان از زمان شوروی عادت شده است. تماشابینان ارجمند، خبر و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
شنوندگان گرامی سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. به اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه، دبیران شورای امنیت روسیه و تاجیکستان موضوع تقویت همکاری های نظامی در پس منظر فعال شوی گروه های تروریستی در افغانستان را بررسی کردند. ملاقات نیکلای پتروشف و نصرالله محمودزاده روز 18 ایول در تاشکند صورت گرفته است. جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و وضع منطقه‌های جدایی طلب این کشور نیز در محور گفتگوها بوده است. خبرگزاری اینترفاکس می‌نویسد در ملاقات توجه ویژه به وضع افغانستان و عمیق‌تر شدن بحران بشری و اقتصادی و فعال شوی گروه‌های تروریستی در کشور روانه شد. جزئیات صحبت‌ها درباره جنگ در اوکراین را نگفتند. تنها گفته شده است که در ملاقات وضع در اوکراین و دونیتسک و لوهانسک که منطقه جدایی طلب مورد حمایت مسکو به حساب می‌روند بررسی شده است. بانک اروپایی با سازی و رشد اعلان کرد که برای کمک به صاحبکاران خرد در تاجیکستان 6 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه بانک روز 18 آگوست آمده است قرض مذکور از طریق مؤسسه مالی ایمان اینترنشنال داده میشود که بیشتر از 130 هزار مشتری و 27 شعبه دارد. قرض 6 میلیون دلاری برای رشد تکنولوژی بی‌ضرر برای محیط زیست در تاجیکستان بوده است و به گفته بانک اروپایی با سازی و رشد دسترسی خانه واده‌ها و تاجران خرد را به تکنولوژی‌های نو بهتر می‌کنند. بانک مذکور از زمان آغاز فعالیتش در تاجیکستان در کشور 153 طرح را با ارزش بیشتر از 930 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزایف در چارچوب سفر رسمی به عربستان سعودی مراسم حج عمره را ادا کرده است. در این باره روز 19 آگوست دفتر مطبوعات پرزیدنت خبر داده است. در اظهارات رسمی گفته شده است میرزایف مطابق ارکان اسلام لباس مخصوص را به بر کرده، نماز خواند، دعای تلبیه را به زبان آورده وارد مسجد الحرم شد. در بیانیه آمده است به میرزایف افتخار وارد شدن به کعبه مقدس فراهم آورده شد و در داخل آن نمازش را خوانده است. بعد این 7 مراتبه مطابق رسم طواف گرد کعبه چر زده، سپس از صفا و مروه زیارت کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان 15 دادرس را از یک مقامشان گرفته به مقام دیگر تعیین کرده است. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آگوست که در وبسایت رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودیه هست که اکثریت به مقامهای بلندتر تعیین شدند. بسیار از تعیینات در سطح ناحیه و شهرها است. با استثنای تعیینات مصطفی اسکندرزاده که تا حال معاون رئیس دادگاه حربی دوشنبه بود و حالا رئیس سودی اقتصادی ولایت ختلان تعیین شده است. امام علی رحمان به جای حامد جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه شهر خوجند که بر رشوه‌خواری متهم می‌شود، میرزا شریف حاجی‌زاده را تعیین کرده است که تا حال رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد بود. منتقدان حکومت اکثرا رئیس جمهوری تاجیکستان را تنقید میکنند که اساسا بر اساس وفاداری نشایستگی افراد را به مقامهای بلند دولتی تعیین میکنند و با وجود تغییرات ها پیشرفتی زیادی در ساختارهای مربوطه دیده نمیشود. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا کرد که در 3 منطقه این کشور، مسکو، کراسنویارسک و نوسیبیرسک، 8 ساکن آسیای مرکزی را بازداشت کرده است که گویا عضو سازمان ممنوعی کتیبه توحید و جهاد بودند. به نوشته نشریه کمرسان، فسب میگوید که این نفران که ظاهرا در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند، گویا به حمله تروریستی در متروی شهر سن پترزبورگ در سال 2017 دست دارند. به ادعای مقامات، بازداشت شده ها گروه های تروریستی در سوریه را مبلغ گذاری کرده به عمل های تروریستی در روسیه دعوت میکردند. سازمان کتیبه توحید و جهاد را تشکیلات تروریستی وابسته به گروه دولت اسلامی مینامند. تصدیق درستی ادعای فسب و کمیته تفتیشات روسیه در این زمینه امکان ندارد، در حالی که خود ترکش های پرقربانی در متروی سن پترزبورگ 5 سال پیش سول برانگیز است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نماینده دوستانه شهری ایرکوتسک روسیه پرونده 4 مهاجر تاجیک را که به اوباشی و قصد کشتار متهم شوند ناکامل نامیده، خواستار تحقیق دوباره آن شده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. محمد طاهر اشوروف، قربان مات صادقوف، دلیر حسنوف، جمعبای اسکندروف را با ماجرا با گروه از ساکنان دهه زلاری و قصد کشتن آنها متهم میکنند. افرادی که روز 17 آگوست در مرافعه دادگاهی مهاجران تاجیک شرکت داشتند، بر رادیوی آزادی گفتند بین مفتشان کمیته تفتیشات و نماینده دادستانی ایرکوتسک بحث صورت گرفت و دادستان گفته است که بیانات شاهدان و گمانبران خلاف هم هستند و لحظه اولی حادثه ناروشن مونده است. دادگاه با نظر داشتی طلبی دادستان امر داده است که پرونده برای تحقیق دوباره برگردانیده شود. پرونده مهاجران تاجیک در رسانه‌های روسیه سال گذشته سر و صدای زیاد برپا کرد و موضوع آن در سطح بالایی حکومت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مهاجران کاری تاجیک در ناحیه زلارسکی در یک واگن اقامت می‌کردند و می‌گویند که روز 12 نوامبر سال 2021 چند ساکن دهه واگن آنها را آتش زدند. در نتیجه دو مهاجر دیگر تاجیک به هلاکت رسیدند و یکی دیگر مجروح شد. جوانان تاجیک را بعد این فاجعه دستگیر کردند، چون پیش از آتش زدن واگن مهاجران به گفته مقامات انتظامی روسیه آنها در ماجرا و زنوزنی با گروه از ساکنان محله زلاری شرکت داشتند. رسانه‌های روسیه نوشتند که ماجرا و زنوزنی بعد آن برخواسته است که مهاجران تاجیک به دختری روسی گپ پرتافتند. حادثه در رسانه‌ها و بین مهاجران تاجیک به حد سر و صدا برانگیخت که سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با همتای روسش سرگئی لاوروف تلفنی گفتگو کرد و از او خواست که پرونده بی‌طرفانه تحقیق شود و گناهکاران جزا بگیرند. روز 24 دکبر سال 2021 امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت تلفنی با همتای روسش تاتیانا مسکالکوا با ضرورت تحقیق فاجعه طلب کرده، از او خواسته است تأمین همه‌جانبه رعایت حقوق مهاجران کاری از جمله شهروندان تاجیکستان را تحت نظارت خود قرار دهد. سفارت تاجیکستان در مسکو هم گفته است که قضیه را از نزدیک پیگیری دارد و به جبر دیدگان یاری ضروری می‌رسانند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری کاری تاجیک اقامت میکنند و شکایت ها از محاکمه های ناعادلانه و بیگناه به زندان محکوم شدنی آنها زیاد است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چاد شده مرد زرفشان، نام آوری خطلان، نام بری بدخشان، در
بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت میکنند. آنها میگویند تا حال یگان دهه این وادی بنگاه طبی ندارد. به گفته ساکنان در فصل زمستان اگر یگان نفر بیمار شود، پزشک نیست تا او را معاینه و تبابت کند. اکثر زنها هم به گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه، پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریانته که در آن 4 خانواده به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
یک فرزند ساز تولد چه؟ عذاب نکشیدم ایچ چه؟ یک من زنی هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید با رهرونه که جانه بریش آخه رخ نمنه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. فیروزه محرم و میگوید
خشتمانم دو ماه 15 روز کسر شد، هیچ جان هیچ کنم رهرونه بریم منه رهرو عذاب هک جانه تشه دردم منه هک هک نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه که میتونه.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه‌ها باز است و ساکنان تلاش می‌کنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه‌ها در زمستان کار ساکنان را مشکل‌تر می‌کند. سفرعلی باقیف ساکن دهه پسکان بر رادیوی آزادی گفت اگر در زمستان یگان نفر بیمار شود، از دهه‌های همسایه آدمان را دعوت کرده او را به انزاب می‌برند.
بیمار شاید اکنون یگان اگر علاجی مثل بردن باشد خیلی یگان نسلکه به میمانیم همه حق همسایه های میگیم و دیگه کشلاقه همه میبریم، یکی نباشه غیر خدا تورسلم کسلیتان روده زیادی همه در به چند آدم همه کشلاق خدا ما میگیم دیگه کشلاقه مثل مردگی همه در دار تغییر.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. فاتح رحیموف سردختار مرکز سلامتی زرافشان روز 19 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت یک فلچر و یک برادر طب برای نظارت سلامتی مردم در وادی یغناب وابسته شدند. رحیموف افزود
یک کارمندی سوی تندرستی فلچر داره که در چی میشیند مرغد میشیند خیلی ماشین دارد میوه دارد در حالی که راه شده بودن چیز کسی می رهد ماشین کسی می رهد حالا که راه محکم می شود با عکس دارن خدمت رسانی بود عکس کسی می شود چون که خود رفت بافت اون را نزدیک دیده سلیش کم دوری بود خدمت رسانی بود اما عکس کسی وکسین های رسانی می کنند بیان اونجا بود با دختری یغناب یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال برای چی دیگه گرفتیم
مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. فاتح رحیموف می گوید 3-4 سال پیش یک ساکن یغناب در فصل زمستان به درد روده زیادتی گرفتار شد و او را دوام 2 روز به مرغب آوردند. این ساکن یغناب بعداً در انزاب جراحی و به گفته رحیموف نجات یافته است. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند. بایمراد عطاولیف ساکن دهه پسکان گفت
که ما کشید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون در کاری سر در بیایی کن تسپه یکون گریب پر مثل دورو می بیارم خانه در مون مثل یکون خسما در کاری هر کمسا می خانه می بیارم خد دکتر با مثل آی تیرمو سوم ابرود یا بردو بر خبر گرفت تو مثل ماه یانوار فوریه بو فورال شبو یم ابرود بو خبر یا بردو بو سن تو بار یک دو بار سه بار یا 4 بار یا خبر میگیرت مثل کوم بیمار وای نشان اینجا که مثل کسل اگر یگو مزدی شال برای اپراتور بان دیگه مثل روح بردن نیست اینجا برای که ترمام مثل بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثل میتونی بریم کسل.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنن تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخشی کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. به گفته ساکنان از 25 دهه یغناب تنها در 13 دهه ساکنان زندگی میکنند. شکایت ها از نبودن بنگاه طبی و پزشکان از دیگر منطقه های دوردست تاجیکستان هم رسانه‌ای می شده است. مقامات گفتند تلاش می کنند مشکل مرحله به مرحله حل کرده شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شرافت محمد انبرو، رهبری پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان، میگوید در کمیته امنیت ملی از او درباره فعالیت بنیاد آقاخان و ناآرامی های اخیر در بدخشان پرسیدند. سالهای دیگر از آموزگار بدخشانی درباره افراد بازداشت شده بوده است. شرافت محمد انبر و روز 18 آوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که او را روزهای 13 و 14 آوگوست به اداره کمیته امنیت ملی در دوشنبه و خارق دعوت و بازپرسی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شرافت محمد انبر و حالا در نزد پیوندانش در خارق است. خانم محمد انبرو گفت که با او درباره جزئیات عهدنامه خود، سازشنامه فعالیت بنیاد آخان با تاجیکستان صحبت کردند. وی میگوید تا آمدن به بنای کمیته امنیت به تشویش افتاده است، ولی هنگام پرسش ماموران امنیتی با او معامله خوب داشتند و با احترام سوال جواب کردند. وی افزود که از سال 1993 به این طرف در بنیاد آخان همچون اختیاری فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان او را دعوت کردند. شرافت محمد انبر و گفت این اهدام پایی اصلی فعالیت تشکیلات دانشگاه بنیاد آخان در تاجیکستان است و در چند ده ساله شرایط برخی از قراردادها تغییر خورده است و با تجربه ای که دارم به همه سالها پاسخ دادم.
соглашение ҳаст дар асоси ҳамон аҳднома ҳаст, лекин ҳастанд баъзе ҷузъиётҳо, ки тамоман набастанд. ана ҳамон чизоро барои баррасӣ кардани оно лозим буд, ки ман бошам. яком, чун ман аз соли 93 инҷониб волонтёр ҳастам ва дар хизмати ҷамоат ҳастам, ҷамоати исмоилӣ. برای همین خوب دعوت کردم، بعضی چیزایی که نفهمو بود پرسیدن.
خانم محمد انبر و همچنین گفت بعضی از سالها در رابطه با ساکنان بدخشان بود که به سبب نارامی های اخیر در ولایت بازداشت شدند و از او پرسیدند که کدامی از آنها را میشناسد و کدامی را نمیشناسد. عین زمان تعدادی از اعضای گروه 44 و حدودی 90 نفر از ساکنان روشان و تعدادی از فعالان مدنی بدخشان در بازداشت هستند. خانم محمد انبر و گفت که از میان بازداشت شدگان یک نفر منوچهر خالق نظرف را میشناخته است.
یک نفر مثلا خالق نظر منوچهر که همسنف دخترم است و فرزند همکورسیم است. ما در یک دانشگاه‌های مختلف خوندیم، لیکن همکورس بودیم. همی از جوی بودیم.
بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند، مقامات انتظامی تاجیکستان حالا روی خط ده ها نفر افراد فعال مدنی بدخشان را که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند در دست دارند و میخوان آنها را بازداشت کنند. بنابراین خبر در روسیه گروه کاری 13 نفره وزارت امور داخله قرار دارد، هرچند خود مقامات در این باره حرفی نمیزنند. بعد این آرامی های ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال در بدخشان و بخصوص در ناحیه روشان، مقامات انتظامی ده ها نفر ساکنان ولایت و بخصوص فعالان مدنی و چهره های شناخته در ولایت را دستگیر کردند. در جریان تظاهرات آلوده به خشونت در روشان در ماه می 16 نفر کشته شد. هرچند ساکنان میگویند تعداد کشته شدگان زیادتر است. مقامات میگویند اعضای گروه های جنایی را محو کردند، هرچند حامیان حقوق و مردم محله میگویند که این افراد برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مرکز ملی تستی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان امسال تصمیم گرفته است برای اجرای نقشه پیشبینی شده با داوطلبانی که از امتحان این مرکز نگذشتند شانس دیگر دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالواسط شادینیا معاون اولی دایرکتور این مرکز روز 19 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع در دو دوره آزمون از 82718 داوطلب حدود 60000 سزاوار عنوان دانشجو شدند.
خاطر رسان می‌کنیم که مرکز با مقصدی دادن امکانیت داخل شوی به داوطلبانی که طبق نتایج آزمون تقسیمات اساسی و همچنین تکراری از روی یگان کاملیت اختصاصی انتخاب کردنشون کامیاب نشدند، تقسیمات تکراری ایلاوگی یا به اصطلاح تقسیمات سیوم را برگزار میکنند.
این در حالی است که به اطلاع رسمی امسال نقشه قبول دانشجویان به مؤسسه های تعلیمی بیش از 95000 پیش بینی شده است. اعلان شانس دیگر برای به دانشگاه داخل شدن داوطلبان در حال صدا می دهد که از حدود 60000 داوطلبی که از امتحان مرکز گذشتند 10000 آنها به مؤسسه های تعلیمی اشان حاضر نشدند. در مرکز ملی تستی دلیل این را به عوامل های گوناگون از قبیل سری وقت پیدا نکردن مبلغ شرنامه، بی خبر ماندن داوطلبان و وضع اویلوی عنوان نمودند. خیرنسا محمد نظر و ساکن ناحیه شهر توز را دخترش از امتحان مرکز ملی تستی گذشته است ولی نتوانست سری وقت به مؤسسه تعلیمی حاضر شود تا سند های خود را سپارد.
ام یکم گذشتگی بود مثلا چه بیماری اومدن نتونستیم روز نهم اومدم. روز نهم اومدیم اجازه رفتیم کالج کمانگران سیبا کالج ملی کمانگران سیبا گفتم جا رفتیم گفتن که جمع کرده رفتم اینجا مرکز بی اینجا اومدم دخترچم خاطر معرفی دیدیم بعد در اومدیم اینجا گفتن که روز 19 خیلی به امی شهادت نامه شد شوش میگیرید دخترچه خیلی نیاری خدر بیا
مسئله کم شدن توجه جوانان به تحصیل یا کاهش داوطلبان دانشگاه ها را کاربران شبکه های اجتماعی و برخی کارشناسان به قانون نوی خدمت حربی رب می دهند. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل می کنند باید یک سال خدمت کنند و محصلین رشته های ماجستراتورا و دکترانتورا حقی به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند. یک آموزگار دانشگاه که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت تشریف داوطلبان به دانشگاه امسال نسبت به سالهای پیش واقعا هم کم است و چنین عامل باعث شده است که مرکز ملی تستی آزمون تقسیمات سیم را برآماند ولی به قول او این راهی حلی مسئله شده نمیتواند. مرکز ملی تستی در تاجیکستان 7 سال پیش به کار شروع کرد و مقامات گفتند که هدف از آن جاری کردن شیوه زمانوی بدون فساد و عادلانه قبول داوطلبان به تحصیلات مکتبهای عالی و میانه مخصوص میباشد ولی با این وجود انتقاد از شیوه قبول امتحان ها و سطح دانش داوطلبان کم نیست.
I'm not afraid to die.
بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشگر از 56 کشور جهان برگزار شد به پایان رسید. در این بازی‌ها ورزشکاران تاجیک نیز شرکت داشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مراسم پشت‌شوی بازی‌ها وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو و شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل رئیس فدراسیون بین المللی ورزش همبستگی اسلامی و همزمان پرزیدنت کمیته المپیک عربستان سعودی به همه آنهایی که برای برگزاری بازی ها سهم گذاشتند اظهار سپاس کردند. بعدن کسب اغلو پرچم فدراسیون ورزش همبستگی اسلامی را به شاهزاده عبدالعزیز الفیصل سپارید. مراسم پشت‌شوی بازی‌ها با برنامه هنری انجام یافت. بازی‌های ششم همبستگی اسلامی سال 2025 در پایتخت کامرون شهر یاونده دایر خواهد شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودو در وزن 90 کیلو و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی رومی، شادمان ریزویف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکوبیر او هم در جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال‌ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه‌گیری 10 روز رقابت‌ها در حساب دسته‌ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال که 51 تاش طلاست جایگاه دوم را صاحب شد. منتخب ایران با کسب 133 مدال من جمله 39 نشانی طلا در مقام سوم قرار گرفت. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، مراکش، اندونزی، بحرین، قرغیزستان و الجزایر داخل شدند. از بین کشورهای آسیای مرکزی اینچنین ترکمنستان با کسب 23 مدال که 4 تاش طلاست جای 12 را صاحب شد. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی جای آخرین را اشغال کرد. نتیجه های پستی ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. یکی از آنها علی محمد میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت اساسی مبلغ گذاری ناکفایه از جانب حکومت جمهوری به ورزش حرفه‌ای است. او افزود:
ورزشگرای ما اساسی بگیر همه جوانان بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون میسوزه. یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار، انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که به نتیجه بتیان.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 14 مدال، 1 نشانی طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. میشود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدن در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهای هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستو از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش می موندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که با صفحه خودم با نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز را نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقام دارد، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواره که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا یعنی که من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن